بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف، بسیار خرسندیم از اینکه بار دیگر توفیق همراهیتان نصیب ما شد. در برنامه امروز بیراهه در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین طبسی هستیم و بحثمون رو در رابطه با نقد اعتقادات وهابیت پی میگیریم. حاجا خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم.
من در متقابل خدمت حضرت عالی و شنوندگان عرض سلام و تقدیر
خواهش میکنم. ما ممنونیم از حضرت عالی که فرصتتون رو به برنامه بیراهه دادید. در برنامه گذشته حضرت عالی درباره اعتقاد وهابیت در رابطه با تبرک جستن به قبور مطهر ائمه علیهم السلام و همچنین آثار باقی مونده از اونها مطالب خوبی رو بیان کردید و اشاره داشتید به اون چی که در سیره و روش اهل سنت هست که گذشتگان روششون غیر اینیست که وهابیون میگن. به هر حال با بیان فتاوایی که از علمای اهل سنت بیان داشتید مشخص شد که اعتقاد وهابیون در این زمینه که این رو شرک میدونن یه اعتقاد نابجا و نادرست و کاملا ساختگی و مندرآوردی خودشون مطرح کردن. در برنامه امروز انشالله از محضر حضرت عالی در رابطه با نظر وهابیون در رابطه با استغاثه بهره‌مند خواهیم شد. انشالله که شنوندگان عزیز ما را همراهی بفرمایند. شنونده برنامه بیراهه هستید از رادیو معارف. خب بحثمون در برنامه امروز درباره اعتقاد وهابیون در رابطه با موضوع استغاثه است، یعنی درخواست کمک از انبیا، صلحا و همچنین معصومان و همه اون افرادی که ما اونها رو آدمای صالحی میدونیم هست که وهابیون این کار رو قبول ندارن. حالا استاد انشالله بیشتر توضیح میدن که نظر اونها در رابطه این موضوع چی هست. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و سپاس خداوند عز و جل و درود فراوان به روان پاک محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش، بالاخص ولی نعمتمون آقای امام زمان، عرض میکنم که نقاطی است که مورد بحث است بین مسلمین و بین وهابیت. یکی از اون نقاط همین بحثی است که الان شما اشاره فرمودید، مسئله استغاثه است. استغاثه یعنی کمک طلبیدن، استغاثه یعنی خواندن، استغاثه یعنی خواستن دعا، دعا کند برای ما برای حل مشکل. این از مسائلی است که بین مسلمان ها از یک طرف و بین تکفیری ها از یک طرف مورد اختلاف و موضعشون هم متاسفانه موضع تندیه و حکم تکفیر و مشرک بودن و مباح بودن خون، جان، مال مسلمان را صادر کردن. چرا؟ چون استغاثه میکنه. مثلا از ابن تیمیه شروع کن. ابن تیمیه تصریح میکنه، یکی کسی که بیاد کنار قبر پیامبر یا صالح و از او حاجت بخواهد، استغاثه کنه، حاجت بخواهد، مثلا بگه که بیماری منو شفا بده، قرض منو ادا کن، میگه هاوا شرکون صریح، این شرک یجب ان یستطاب صاحبه، باید طرف را توبش داد، فانتاب و الا قتل، یعنی حکم اعدام همه مسلمین را اینا صادر کرد. ابن وهاب هم همین حرف میزنه و حرف امروز تکفیری هم همینه. در کتاب فتاوی اللجنة الدائمه 17 جلده، جلد 8 صفحه 315 باز همین حرف رو میزن، میگن اینها مشرک هستن. چرا؟ چون استغاثه میکنن و فرا میخوانن اهل بیت را. در اینجا ما باید چند تا بحث کنیم. بحث اول، اصلا استغاثه یعنی چی؟ معنای لغوی، معنای اصطلاحی. بحث دوم، آیا پیامبران و وجود مقدس پیامبر اکرم ایشون بعد از ممات حیات برزخی دارند یا مرده است؟ این محور مطلب دوم. و مطلب سوم، ببینیم فقهای اهل سنت نسبت به استغاثه و طلب حاجت از پیامبر یا هر پیامبری و از ائمه طاهرین یا هر فرد صالحی، نظر اهل سنت چیه؟ اون هم حرف ابن تیمیه میزنن که بگن خونش مباح است و قتلش واجب است و مشرک است، یا نه میگن اصلا این مسئله مشروعه و جایزه. و محور بعدی، سیره مسلمین از دوران صحابه بگیریم تا به امروز. این چند محور را به نظر من باید ما بحث کنیم.
بله ان شاء الله در خدمتتون هستیم. جواب
اما محور اول یعنی چه؟ معنای
استغاثه
لغوی استغاثه چیه؟
حالا شما فرمودید که اونا برای ما دعا کنن، ما گفتیم درخواست کمک. حالا ببینیم که همه این معناها با معنای لغویش رو در میاد یا نه.
ببینید، استغاثه معنای لغویش یعنی نداء، صدا زدن.
صدا زدن، بله.
و شاید آیه شریفه‌ای که البته گاهی هم اطلاق می شود بر همین دعا و مسئلت از خداوند عز و جل، آیه شریفه ادعونی استجب لکم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، این دعا در این آیه شاید یکی از مصادیق لغوی دعا باشد. پس معنای لغوی دعا یعنی ندا، یعنی خواندن، یعنی مسئلت. خب سؤال من اینه، آیا مطلق مسئلت، مطلق دعا، مطلق خواندن از غیر خداوند عزوجل میشه عبادت و میشه ممنوع؟ و اگر کسی را بخواند که بیا کمکم کن، بیا یاریم کن، خب این میشود بنده طرف مقابل و او را عبادت کرده و گناه کرده؟ نه، این فعلا معنای لغوی. اما معنای اصطلاحی، مراد از دعا استغاثه چیه؟ یعنی مسلمین که میرن کنار قبور صالحین، کنار قبور ائمه، کنار قبور پیامبر اکرم یا هر بزرگواری و استغاثه، یعنی چی؟ یعنی چی میگن؟ سه تا احتمال در اینجا هست که هیچ یک از این احتمالات منظور نیست در استغاثه. احتمال اول این که وقتی که کنار قبر صالح میره و دعا و درخواست میکنه، طلب میکنه، عقیدش این است که او در عرض خداوند عزوجل است، فاعل مختار است، مستقل است. یعنی اراده در عمل اراده مستقلی دارد از اراده خداوند عزوجل. آیا مسلمین که میرن کنار قبر پیامبر اکرم و پیامبر اکرم را فرا میخوانند، دعا میکنند، عقیدشون نسبت به پیامبر اکرم اینه که پیامبر اکرم فاعل مختار است، مستقل است، مؤثر است در وجود بالاستقلال و با استغناء و بی‌نیازی از خداوند عزوجل؟ قطعا این نیست. یک معنا. معنای دوم، مراد از دعا و استغاثه همون است که خداوند عزوجل نهی کرده که چی؟ که برن پیش اسنان، پیش بت‌ها و پیش درخت‌ها و از اون چیزی بخوان، همونطوری که مشرکین از بت‌ها می‌خواستن. آیا مسلمین که میرن کنار قبور ائمه یا قبور رسول الله یا قبور صالحین یه همچین چیزی را، یه همچین عقیده‌ای دارن؟ قطعاً این مراد نیست. احتمال سوم این است که همونطوری که قبلی ها از جن، از ملائکه به عنوانی که جن و ملائکه معبودشون هستن، از جن و ملائکه که معبودشون هستن چیز میخواستن، خب اینم قطعا شرک. خب آیا مسلمین که استغاثه میجوین به انبیا، به اولیا، مرادشون معنای اوله، یعنی پیامبران را مستقل در تأثیر میدانن؟ آیا مرادشون این است که اونها را بپرستن، اونها به عنوان معبودشون هستن؟ قطعا هیچ یک از اینها نیست. پس مرادشون از استغاثه چیه؟ طلبه. از پیامبر اکرم میخواهن که برای اونها دعا کند، از پیامبر اکرم میخواهند که برای اونها شفاعت کنند، با اعتقاد به این که اونی که مستقل است در تأثیر ذات باری تعالی است، خداوند عز و جل است و امر مال اونه، اراده مال اونه. از پیامبر اکرم چی خواستن؟ استغاثه. یعنی چی؟ یعنی دعا کن، شفاعت کن برای ما،
از خدا بخواه
برای حل مشکل. خب آیا این نهی شده؟ با توجه به این که قطعا اعتقادمون نیست که پیامبر اکرم یا امام یا هر بزرگواری مستقل در تأثیر باشد، مؤثر در وجود فقط و فقط خداوند عز و جل است. خب استغاثه این اگر باشد، کجاش مشکل دارد و کجای این شرک است؟
بله.
خب این یک نکته.
حالا در کارهای عادی و روزمره هم جناب استاد توسی، انسان ها از همدیگه کمک میگیرن. گاهی خیلی راحت ما با همدیگه میگیم التماس دعا داریم، از شخصی میخواییم که برامون دعا کنه.
همینو گفتم من. بله. اشاره کردم.
بله.
آیا این شرک؟
این رو که ما هیچ شرکی که براش قائل نیستیم، اما اینا چرا و به چه دلیل روی این موضوعات خیلی ساده و روان و که هر انسان سلیم الفطرت این رو میپذیره، با هر عقل سلیم این رو میپذیره، اینا چطور روی این اومدن اشکال گرفتن و یه معنای خاصی رو از خودشون اراده کردن، بعد هم گفتن که این افراد بعد حکم تکفیرشون رو داد و خونشون مباحه؟ این خیلی جای تعجب.
اینا میگن ندا، استغاثه ندا، اینی خواندن. اینا میگن ندا جایز نیست. خب ندا یعنی چی؟ مثلا یه وقت بگی که یا محمد، بگی یا اهل البیت، یه جور. یه وقت بگی که یا محمد، یا اهل البیت، اشفع لی، منو شفاعت کنید، از خدا بخواد که مشکل من حل بشه. درست؟ یه وقت میگی که یا محمد، بیماری منو شفا بده. خب کدام یک از اینها شرکه؟ اگه بگی یا محمد، این شرکه؟ یا اگه بگی یا محمد اشفع لی، این شرکه؟ یا اگر بگی که یا محمد اشفی مریض، ای پیامبر بیماری من، بیمار من رو شفا بده، این شرکه؟ قطعا این مرادش اینجا در اینجا به اصطلاح از باب اسناد فعل است به سبب. مثل که میگی انبت الربیع و البقل، ربیع این سبزیجات را رشد داد. ربیع رشد داد، خدا رشد داد،
ماه بهار، فصل بهار،
فصل بهار،
ولی در حقیقت فصل بهار نه، مسبب الاسباب و علت العلل خداوند.
خداوند عز و جل است. در اینجا هم که میگی یا محمد اشفع، یا محمد اشفی مریضی، یعنی واسطه شو، یعنی دعا کن برای شفای بیمار ما.
بله. خیلی ممنون استاد. حالا بحثمون رو در این زمینه ادامه میدیم، انشالله شنوندگان عزیز هم ما را همراهی بفرمایند. پس از شنیدن یک میان برنامه کوتاه.
یا قسیم النار والجنات یا مولانا کن شفیعا یا علیا انت یوم لقانا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
تشکر میکنیم از توجه شما هموطنان گرامی به برنامه این هفته بیراه. خوب استاد، من برای اینکه بحثمون در یک مسیر بهتری قرار بگیره و بتونیم بیشتر از مطالب مفید شما استفاده بکنیم، این سوال خدمتتون مطرح میکنم که در ضمنش اعتقادات وهابیون در رابطه با استغاثه هم نقد بشه، هم گفته بشه و هم ان شاءالله نقد بشه. ما خب وقتی که الان پیامبر گرامی اسلام رو مورد خطاب قرار میدیم و از اون حضرت میخوایم که برای ما دعا بکنه، اعتقادمون چی هست؟ یعنی معتقدیم که الان پیامبر گرامی اسلام حیاتی داره از یک نوع حیات و زندگی خاصی و این مطالب ما رو کاملا بهش توجه داره و اون وقت اگر صلاح بدونه به هر حال اون استغاثه ما رو بهش توجه میکنه، یا اینکه نه چنین اعتقادی نداریم؟ در این زمینه نظرتون بفرمایید.
اینها یعنی تکفیری ها گویا اینجور عقیده شونه که پیامبر اکرم بعد از رحلت دیگه هیچ حظی از حیات نداره، هیچ سهمی یعنی حیات برزخی
نداره.
حیات برزخی که برای اموات هست، مرده های معمولی مسلمین حیات برزخی دارن، یا حتی غیر مسلمین حیات برزخی. در جریان بعد وقتی که پیامبر اکرم کشته های مشرکین رو دستور داد که ریختن توی چاه، آمدن باشون صحبت کردن پیامبر اکرم با کشته ها، فرمودن که ما وعده خدا را دیدیم، وجدنا ما وعدنا الله. آیا شما وعده خدا را دیدید؟ یکی از صحابه برگشت به پیامبر اکرم عرض کرد که مگه اینا مرده نیستن؟ مگه میشنون چی؟ پیامبر اکرم فرمود ما انتم به اسمع منهم، شما گوش شنوایتون از اینا بیشتر نیست. خب اینا مشرکین هستن، حظی از حیات داشتن، حیات برزخی، لذا پیامبر باشون صحبت کرد. خب نسبت به پیامبران، آیا واقعا پیامبران بعد از رحلت دیگه هیچ حیاتی ندارن؟ خب من اینجا میخوام چند تا شاهد نقل کنم. مطلبی است که خود ابو هریره نقل میکند، میگه پیامبر اکرم در شب معراج انبیا را ملاقات کرد و نماز جماعتی خوانده شد در آسمان ها به امامت پیامبر اکرم، بعد همه در بیت المقدس جمع شدن. این معراج خواب بوده یا بیداری بوده؟ سبحان الذي اسرا بعبده لیلا، این راجب چیه؟ راجب معراج که آیه است دیگه، آیه شریف است. خب پیامبر اکرم به معراج تشریف بردن، درست؟ خب طبق این روایات نماز جماعت هم خوندن با انبیا. انبیا قبل از پیامبر اکرم فوت شده بودن، یه سرشون شهید شده بودن. خب پیامبر اکرم در عالم رؤیا به این با اینا جماعت خوندن یا در عالم بیداری؟ اگر عالم رؤیاست که خلاف معتقدات ماست، پیامبر اکرم خواب نبودن در معراج، تو بیداری معراج رفتن.
یه فضیلت خاصی برای پیامبر حساب نمیشه
اصلا. پس اگر در بیداری بوده، خب چجوری جماعت برگزار کردن با انبیا؟ پس انبیا حی هستن، انبیا در عالم برزخ حظی از حیات دارن، حیاتشون حیات فوق حیات اموات معمولی است، حتی فوق حیات شهداست، درست؟ خب این یک. باز روایت دیگر خودشون در جریان اسراء نقل میکنن به طرق صحیح که بالاخره پیامبر اکرم را موسی قائما یصلی فی قبره، شب معراج دیدن حضرت موسی تو قبره، خودش در قبر مشغول نماز هست، پیامبر اکرم دست ایشون گرفت و با هم رفتن برای معراج. یعنی خواب بوده یا بیداری بوده؟ میگن سندش صحیح، با سند صحیح اینو نقل میکنن. باز خونشون نقل میکنن، البته ما هم داریم، که پیامبر اکرم فرمود من صلى علی عند قبری سمعته، کسی که در کنار قبر من بر من صلوات بفرستد من اون رو میشنوم. صلوات شما، درود شما بر من عرضه می شود. و فرمودن روز جمعه اکثر و علیه من الصلات فی یوم الجمعه فان صلاتکم معروضتون علیه، صلوات شما در روز جمعه زیاد در روز جمعه بر من صلوات و درود بفرستید، چون اینها تمام بر من عرضه می شود. خب سوال من اینه، خب این صلوات ها بر من عرضه می شود یعنی چی؟ یعنی پیامبر اکرم حی نیستند مردن برشون عرضه می شود یا حی هستند؟ درست؟ بلکه نسبت به مرده های معمولی نقل می کنند که ما من رجل مسلم یمر بقبر اخیه المؤمن کان یعرفه فی الدنیا فیسلم علیه الا عرفه عرفه ورد علیه السلام. مرده های معمولی میگه از کنار قبرشون رد بشید که قبلا او رو میشناختی، بر او سلام بکنی او شخص تو رو میشناسد و جواب سلام تو رو میدهد، پس حظی از حیات دارد. خب پس پیامبر اکرم طبق روایاتی که خودشون نقل میکنن الانبیا احیا فی قبورهم، پیامبران در قبور خودشون زنده هستند و مشغول عبادت و مشغول نماز هستند. طبق این نقل ها که من عرض کردم تمام از مصادر اهل سنت است، انبیا و شخص وجود مقدس پیامبر اکرم ما ایشون بالاخره بعد از رحلت حیات برزخی، اونم بالاخره بالاترین حیات از حیات برزخی را دارن. درست؟ پس استغاثه به پیامبر اکرم استغاثه به میت نیست، استغاثه به حیه. و طلب دعا از پیامبر اکرم طلب دعا از میت نیست. خودشون نقل کردن که پیامبر اکرم فرمودن که بخواید از مؤمنین برای شما دعا کنن. خب پس ما وقتی که استغاثه میکنیم فرا میخوانیم مسئلت میکنیم، یعنی چی؟ از مرده نیست، از حیه.
حالا استاد دیگه که نکته ای که باز اینجا در خور توجه هست، اینها وقتی که این اعتقادات رو یعنی قبول ندارن و حکمش هم مشخص کردن، مثلا گفتن استغاثه هر کسی بکنید کافر هست و خونش باید جاری بشه، اشکال نداره، خونش مباحه، اصلا توضیح نمیدن، خیلی سربسته یک مطلب کوتاهی رو میگن و فوری کنارش حکمش رو بیان میکنن و به اصطلاح فتواشون رو میدن و اصلا حاضر نیستن هیچ توضیح بشنون و هیچ حرف رو قبول نمیکنه. این فکر کنم یک نوع لجاجتی هست.
نه جهت چیزی منطقی نیستن.
بله
حرف
یعنی اگر باز بشه من... در حقیقت رد میشه صحبتشون.
من یک جریان خیلی مختصر برای شما نقل بکنم. در یکی از کشورها با چند تا از این سلفی ها 4 ساعت بحث داشتم. بله همشون برگشتن، بیا 10-12 نفر بودن. بعد در آخر به من یکیشون گفت که من از شما متشکرم که 3-4 ساعت همین جور با روی گشاده با ما بحث میکنید، تندترین حرفا رو ما زدیم شما با خوشرویی به ما جواب دادی، ولی خدا را شاهد میگیرم، این عبارتش بود، خدا را شاهد میگیرم اگر ما 1/100 این حرفایی که اینجا با شما زدیم اگر با مشایخ وهابی میزدیم با اساس تو فرق سرمون میزدن.
خب این منطق... حق ندارن اصلا مونیم بحث کنن راجع به
این، اصلا منطق ندارن دیگه. اگه منطق داشتن خب این حرفا چی میخوان جواب بدن؟ خب ما میگیم آیه شریفه در فرزندان یعقوب بحث یعقوب است که پدر بزرگوار برای ما استغفار کن، من برای شما طلب آموزش. خب مگه اینجا نگفته یا آبان استغفر لنا؟ مگه اینجا استغاثه نکردن؟ میگن استغاثه به زنده است، به مرده. خب میگیم مگر پیامبر بعد از رحلت مگر حظی از حیات نداره؟ مگر حیات برزخی نداره پیامبر اکرم؟ میگن خب چی میخواد؟ اگر حظی از حیات دارن و حیات برزخی دارن پس ما باز داریم به زنده استغاثه میکنیم.
حالا استغاثه هم که میکنیم ده. توضیح دادی از طالبانه یک نوع واسطه بودنه، یعنی از خدا بخواد. بله
دعاست مسئلت. بله روی این نکته من میخوام تأکید کنم که آیا ما که به پیامبر استغاثه میجوییم به مرده استغاثه میجوییم؟
بله.
یا به کسی که حیات برزخی دارد؟ بله. روایت خودتون رو نقل میکنم.
خیلی ممنون استاد، تشکر میکنم، استفاده کردیم از صحبت خوب شما، انشالله که شما عزیزان هم خسته نشده باشید و از این مطالب استفاده کرده باشید. ما همچنان در خدمت استاد طبسی هستیم، در برنامه امروز بیراهه از دقایق باقی مونده برنامه هم استفاده میکنیم از محضر ایشون.
صلی یا ربی علی الحبیب المصطفی فهو طبیب صلي يا ربي صلي يا ربي على الحبيب المصطفى فهو الطبيب صلي يا ربي
أحمد إمام المرسلين ملاذ كل العالمين
أحمد إمام المرسلين ملاذ كل العالمين.
شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو معارف، برنامه بیراهه که با همکاری و تلاش همکارانمون در گروه اندیشه و حکمت این شبکه رادیویی تهیه و تقدیمتون میشه. انشالله که در دقایق باقی مونده برنامه هم ما رو همراهی بفرمایید. استاد، در خدمت حضرت عالی هستیم. حالا توضیح داده شد که مراد ما از استغاثه به انبیا، ائمه و صلحا چی هست، اعتقادی که وهابیون در این باره دارن چه اعتقادی است، و نقدی هم که بر صحبت‌های اینها داشتید حضرت عالی. حالا فکر میکنم اگر چند فتوا از فتاوای علمای اهل سنت رو در رابطه با جواز استغاثه بیان بکنید بحثمون کامل میشه. بفرمایید.
فتاوای زیادی هست، من الان دو تا فقط اشاره میکنم. یک، قسطلانی از معارف اهل سنته، در کتابش المواهب اللدنیه، این کتابش هم چندین بار چاپ شده، اونجا تصریح میکنه در آداب زیارت، میگه سزاوار است زائر قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یکثر من الدعاء، خیلی اونجا دعا کند، و تضرع و الاستغاثه. روی این نکته من تاکید میکنم، میگه از آداب زائر و زیارت این است که در کنار قبر پیامبر زیاد استغاثه بکند به پیامبر اکرم و طلب شفاعت و توسل. بعد میگه که بالاخره سزاوار است، خیلی بالاخره وقتی که شما متوسل و استغاثه به پیامبر اکرم میکنید، خداوند عز و جل هم پیامبر اکرم را شفیع قرار میده و میپذیره. بعد میگه که استغاثه، توسل، تشفع، توجه به پیامبر اکرم، میگه اینها در حال حیات پیامبر اکرم بوده، یعنی مردم به ایشون متوسل میشدن، استغاثه میکردن، و قبل از خلق پیامبر اکرم هم بوده، یعنی هنوز پیامبر اکرم آفریده نشده بود، انسانها به پیامبر اکرم متوسل میشدن، از انبیا بگی تا غیر انبیا. درست. بعد میگه که و بعد از رحلت پیامبر اکرم، یعنی قبل از خلق پیامبر اکرم، آفریده شدن پیامبر اکرم، و در حال حیات پیامبر اکرم و بعد از رحلت پیامبر اکرم، این استغاثه به پیامبر اکرم بوده. میگه اینو در کتاب خودمون به نام التحقیق، تحقیق النصره، نقل کردیم اینو. خب آقای مراغی متوفای 816 باز همین حرف میزنه، میگه توسل، استغاثه، تشفع به پیامبر اکرم در حال حیات ایشون بوده، قبل از خلق ایشون بوده، بعد از خلق ایشون بوده، بعد از رحلت ایشون بوده، و در قیامت هم خواهد بود. خب در اینجا اجازه بدید من یک قصه نقل کنم. این قصه از یک صحابی است، اینو احمد ابن حنبل نقل میکنه، دیگران هم نقل کردن، تصحیحش کردن. مصداق بارز استغاثه به پیامبر اکرم، هیچ کس هم نتونست این رد کنه. قصه بدین قرار است که یه روزی آقای آمد نزد عثمان ابن حنیف، یه صحابی بود، گفت من میخوام ملاقات خلیفه سوم برم، راه هم نمیدن، چیکار کنم؟ بهش گفت که وضو میگیری، دو رکعت نماز میخوانی، بعد میای کنار قبر پیامبر اکرم این دعا رو میخونی: اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبینا محمد نبی الرحمه، یا محمد انی اتوجه بک الی ربی فتقضی لی حاجتی. میگه این جمله رو بگو، استغاثه کن به پیامبر اکرم، بعد حاجت خودت رو بخواه، مشکلت هم حل میشه. میگه که این رفت این کار کرد، نمازش تموم شده نشده، دربان خلیفه سوم آمد و دستش گرفت و گفت خلیفه سوم کارت داره منتظر. میگفت رفتم خیلی احترام کرد از ما، گفت مثلا یادم رفته بود کار تو رو، الان یادم آمد. میگفت هر چی کاری داشتم برای من انجام داد. این آقا میگه من فردا ملاقات کردم آقای عثمان بن حنیف، ازش تشکر کردم که تو واسطه شدی. گفت نه من واسطه نشدم. و چطور؟ نمازم تمام شده نشد آمدن دنبال من. گفت این دا از پیامبر اکرم یاد گرفتم، خدمت پیامبر اکرم ساده بودم، یه نابینا آمد. گفت یا رسول الله من صبر نمیتونم بکنم، بینایی ندارم. پیامبر این دعا را بهش یاد داد، رفت دعا را خواند، هنوز ما صحبتمون تمام نشده بود برگشت حالی که بینا بود. خب این مگه مصداق استغاثه نیست؟ مگر امروز که میرن کنار قبور انبیا، کنار قبور صالحین، کنار قبور ائمه طاهرین و استغاثه میکنن غیر از اینه؟ همونیز که در مسند احمد هم آمده و گفتن بالاخره همچین قضیه بوده، سندش هم مشکل ندارد و صحیحه.
بله.
البته ما موارد دیگه هم هست، اگر توفیقی بود در جلسات بعد اشاره خواهم کرد.
خیلی ممنون و متشکر جناب استاد طبسی، از محضرتون بهره‌مند شدیم. مبحث ما در برنامه امروز به اینجا رسید که متاسفانه وهابیون بر اساس یک اعتقاد نادرست و جعلی استغاثه به انبیا، صلحا و ائمه طاهرین صلوات الله علیه مجمعین رو قبول ندارن و
مردم رو از این فیض محروم میکنن.
بله، از این فیض بزرگ محروم میکنن و اون کسانی که استغاثه رو انجام میدن اونها رو کافر میدونن و
خودشون
رو مباح. بله، حضرت علی هم با استفاده از فتاوای علمای اهل سنت و سیره‌ای که اینها داشتن به دقت ثابت کردید که این اصلا ارتباطی به گذشتگان نداره،
به اسلام نداره.
بله، خیلی ممنونم. انشاءالله بحث ما در رابطه با نقد عقاید وهابیون در فرصت‌های بعدی هم ادامه خواهد داشت. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
ای شکوه معرفت رفعت مقام تو، ذکر اهل دل بود اعتماد نام تو. ای شکوه معرفت رفعت مقام تو، ذکر اهل دل بود اعتماد نام تو. ره به سوی حق برد هر که با تو آشناست، رستگاری جهان مشی تو مرام توست. ای امام عارفان و مقتدای علم و دین، از تو جلوه می کند نور حکمت و یقین. ای امام عارفان